لوی فرصت وی د بندیانو کورنۍ ته لمخکې مبارکي وایم. په همدې سره دا خبري مجله پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر از شما نوري صاحب، موندنه باشید. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری: سفیر افغانستان در ایالات متحده گفته مبادله گروگانان با زندانیان طالبان میتواند زمینه ساز صلح شود. گزارش مفصل تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان، عفو بین الملل میگوید از آغاز اعتراضات در ایران بیش از 100 تن کشته شدند. با اینها زود بر می گردم، اما اول آخرین خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید افغانستان هنوزم بزرگترین ماموریت این پیمان نظامی است. یک کارشناس شورای امنیت ملی ایالات متحده در امور اوکراین گفته سه بار کرسی وزارت دفاع اوکراین برایش پیشنهاد شده بوده است. و وزیر خارجه اوکراین گفته کیف آماده است تا در نشست ماه آینده تفاهم مناسب را بپذیرد. این هم تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو گفته افغانستان تو هنوز بزرگترین ماموریت این پیمان است. ینس ستولتنبرگ به روز سه‌شنبه در نشست خبری در بروکسل همچنان گفت که ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان و عراق در جلوگیری از شکلگیری دوباره گروه دولت اسلامی نقش مهم داشته است. او میگوید ماموریت افغانستان که تا هنوز بزرگترین عملیات نظامی ماست و مبارزه با تروریسم متمرکز است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. ستولتنبرگ یک روز پیش از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این پیمان در بروکسل سخنرانی کرد. انتظار می رود این مقام ها در نشست امروزشان درباره نهایی ساختن آجندا و برنامه های دیدار رهبران کشورهای عضو ناتو بحث کنند. در نشست سوم و چهارم دسامبر در لندن، افغانستان هم در اجلاس سران ناتو به بحث گرفته خواهد شد. مقام های ولایت کنر میگویند جنگجویان وابسته به گروه داعش خطر جدی را برای این ولایت به بار آوردن نمیتوانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار اعلام کرد که گروه داعش در این ولایت به گونه کامل نابود شده. گل محمد بیدار معاون والی کنر شام گذشته به رادیو آزادی گفت داعش را تهدید جدی نمی پنداریم. آنها در مناطق دور افتاده و جنگل ها حضور دارند. هنگام که عملیات را تنظیم علیه آنها اقدام کرده ایم، با آنها تلفات وارد شده و آنها فرار کرده اند. اما نعمت الله کریاب نماینده ولایت کنر در ولسی جرگه افغانستان دیروز گفت جنگجویان گروه داعش هشدارهای امنیتی را در این ولایت به بار آورده اند. جنگجویان که خودشان را اعضای شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی می دانند مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز در افغانستان را پذیرفتند. تیم ملی فوتبال افغانستان در ادامه رقابت‌های راهیابی و جام جهانی و جام ملت‌های آسیا دیشب از سوی قطر شکست خورد. بازی تا دقیقه 75 0-0 ماند، اما در دقیقه 76 با یک ضربه پنالتی از سوی قطر 1-0 شد و با همین نتیجه پایان یافت. تیم افغانستان در نیمه اول بازی نتوانست پنالتی را به گل تبدیل کند. ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان بازی دیشب بود. فدراسیون بین‌المللی ملی فوتبال فیفا بنابر دلایل امنیتی میدانهای تاجیکستان را برای میزبانی تیم ملی فوتبال افغانستان برگزیده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه ای تا حالا 5 بازی کرده که در برابر بنگلادش به پیروزی رسیده، با هند مساوی مانده و 2 بار در برابر قطر و 1 بار هم در برابر عمان شکست خورده. در حال حاضر افغانستان در گروهش برای راهیابی به جام جهانی سال 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا در سال 2023 در جایگاه سوم قرار دارد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز بازی تمرینی 4 روزه‌شان را آغاز می‌کنند. این بازی در ورزشگاه شهر لکنو هند 8 صبح وقت افغانستان آغاز خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان برای این بازی آمادگی کامل دارند.
قرار است امروز تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی وست اندیز مسابقه تمریناتی 4 روزه را آغاز کنه. این مسابقه تا 23 این ماه ادامه خواهد کرد و بعد از این به تاریخ 27 مسابقه رسمی یگانه تست آغاز خواهد شد میان این دو کشور و تا تاریخ اول دسامبر ادامه خواهد کرد.
پیش از این افغانستان 3 بازی 5 آوره و 3 بازی 20 آوره با وست اندیز داشته است. در منطقه و جهان، کارشناس شورای امنیت ملی ایالات متحده در امور اوکراین میگوید 3 بار کرسی وزارت دفاع اوکراین برایش پیشنهاد شده است. دگرمن الکساندر ویندمن دیروز در ارتباط به تحقیق در مورد استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ در اجلاس استماعی مجلس نمایندگان آمریکا خواسته شد. جمهوری خواهان تلاش کردند این اظهارات ویندمن را دست کم بگیرند. الکساندر ویندمن که زاده اوکراین است در نشست سه‌شنبه گفت هنگامی که در مراسم تالیف ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هیئت آمریکایی به کیف رفته بود، رئیس اداره امنیت ملی وقت اوکراین به او کرسی وزارت دفاع را پیشنهاد کرد. از من خواسته شد روی این غور کنم که میخواهم وزیر دفاع اوکراین باشم. من نپذیرفتم. خنده‌آور است که برای یک دگرمن اردوی امریکا چنین مقام بزرگ پیشنهاد شود. الکساندر ویندمن از شاهدان کلیدی در اجلاس استماعی استیضاح دونالد ترامپ به شمار می‌رود، چون که به اساس گزارش در مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی او در ماه جولای حضور داشته و آن را شنیده، این مکالمه در میراق تحقیق در مورد استیضاح قرار دارد. در سلسله نشست‌ها بحث می‌شود که آیا ترامپ از موقفش هنگام پیشنهاد به اوکراین سوء استفاده کرده است یا نه. شمار از دموکرات‌ها می‌گویند دونالد ترامپ به رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد کرده بود تا در بدل دریافت کمک‌های نظامی در مورد جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و پسرش تحقیق کند. بایدن یکی از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات سال 2020 آمریکا به شمار می رود. قبلا رئیس جمهور ترامپ گفته که کار نادرست انجام نداده است. و وزیر خارجه اوکراین می گوید کیف آمده است تا در نشست ماه آینده تفاهم مناسب را بپذیرد. انتظار می رود در ماه دسامبر درباره بحران 5 ساله در شرق اوکراین در مذاکرات موسوم به پروسه نورماندی گفتگو شود. وادیم پرستایکو وزیر خارجه اوکراین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری، در حالی که هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی هم حضور داشت، در این مورد به خبرنگاران جزئیات داد. انتظار می رود رهبران اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه برای حل بحران شرق اوکراین ماه آینده با هم دیدار کنند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. مبادله زندانیان طالبان چقدر در برقراری صلح در افغانستان کمک کننده است؟ از رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن پرسیده ایم.
مسئله تبادل زندانیان در قسمت اعتمادسازی کمک میکنه.
نگرانی بسیاری ها در بدخشان از رسیدن زمستان. مسئولان میگویند ذخیره‌گاه ها خالی شدند. یکی از باشندگان:
واقعا در این ولسوالی های مرزی بسیار مشکلی بزرگ است.
در کنار این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که عفو بین الملل گفته از آغاز اعتراضات در ایران بیش از 100 تن در این کشور کشته شدند و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
نامزد خودم که هست اونا به ترکیه یان کارگاه دارن، کارگاه خیاطی دیگه، انشالله قرار که زمستون بیاین.
با رادیو آزادی که باشید، از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. سفیر افغانستان در ایالات متحده میگوید مبادله گروگانان و زندانیان طالبان زمینه ساز گفتگوهای صلح شده میتواند. رویا رحمانی به رادیو آزادی گفت چون این اقدام برای اعتمادسازی دو جانب بسیار مهم است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
سفیر افغانستان در واشنگتن میگوید مبادله زندانیان و گروگانان میتواند برای اعتمادسازی میان طالبان و حکومت کمک کند. رویا رحمانی شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت برای آوردن صلح باید جرأت وجود داشته باشد و تصمیم های دشوار هم گرفته شود.
مسئله تبادل زندانی ها معمولا از یکی از مفاهیم هست یا مسائل هست که در قسمت اعتمادسازی کمک میکنند. پروسه صلح نیاز به اعتماد دارد و اعتماد وقتی به وجود میاد که دو طرف یا استادگی به صحبت ها و تعهد طرف دیگر قبول کنه.
در این روز وزیر خارجه ایالات متحده رهایی کیوین کینگ 63 ساله و تیموتی ویکس 50 ساله را یک انکشاف مهم دانست. مایک پومپیو سه‌شنبه در اعلامیه همچنان گفت از اینکه طالبان نشان دادند دو استاد را به نیت نیک رها می کنند، امریکا از آن استقبال می کند. آقای پومپیو همچنان در مورد رهایی 10 سرباز افغان از چنگ طالبان در بدل آزادی 3 زندانی طالبان گفته است این مبادله نشانه ای از امیدواری است که در نهایت جنگ 40 ساله افغانستان به زودی از راه سیاسی حل شود. قصر سفید هم در اعلامیه روز سه‌شنبه از رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان استقبال کرد. استیفان گریشم یک مسئول رسانه‌ای قصر سفید در اعلامیه روز سه‌شنبه از حکومت افغانستان هم سپاسگزاری کرد که زمینه را برای رهایی دو پروفسور گروگان فراهم کرد. یک منبع طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که کینگ و ویکس در ولسوالی نوبهار ولایت زابل رها شدند. هر دو پروفسور در اگست سال 2016 میلادی از کابل را بوده شدند. رئیس جمهور اشرف غنی در 21 عقرب اعلام کرد که در بدل آزادی این استادان انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید 3 تن از اعضای ارشد شبکه حقانی را از بند رها می کند. مبادله آنها چندین روز معطل شد، اما دیروز از دو جانب خبر رهایی زندانیان و گروگانان را تایید کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سه‌شنبه در توییتر نوشت انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید 3 عضو این گروه پس از رهایی بعد دوحه رسیدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دیگر طالبان در مورد این مبادله نوشته است این اقدام برای اعتمادسازی و نیت نیک پیشرفت خوب است تا در پروسه صلح کمک کند. محمد شفیق امین آگاه امور سیاسی به این باور است که مبادله زندانیان و گروگانان می تواند اعتمادسازی کند.
تبادله زندانیان بر نیت های طرفین منازعه تاثیرگذار است. من فکر می کنم حس انتقام جویی که در ذهنیت طرفین منازعه در چند سال جنگ نهادینه شده از او کم خواهد کرد و برای اعتمادسازی و آغاز مذاکرات بین الافغانی ممد خواهد بود.
رئیس جمهور اشرف غنی گفته که 3 عضو مهم شبکه حقانی را به هدف گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان به صورت مشروط رها می کند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه در مورد آغاز مذاکرات احتمالی بین الافغانی گفته است اگر در گفتگوهای صلح اساسات حقوق بشری در نظر گرفته نشود، آینده صلح‌آمیز نخواهد بود. ذبیح الله فرهنگ، مسئول مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که در مذاکرات باید خواست شهروندی قربانیان جنگ و آسیب دیده ها از سوی هر دو جانب در نظر گرفته شود.
این هیئتی که از هر دو طرف برای مذاکرات بین الافغانی تشکیل میشه، ما باید جامعه مدنی را ببینیم، رسانه ها را ببینیم، زنان را ببینیم و مهمتر از همه و نماینده های باشند که بتوانند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنند. دوم چیزی که بسیار زیاد برای کمیسیون مستقل حقوق بشر اهمیت داره اینمیست که مسئله قربانیان جنگ، آسیب دیده هایی که در نتیجه جنگ های چند سال گذشته اینا قربانی دادن، اینا مشکلات سرشان آمدن، خواست شهروندی از اینا هر دو طرف باید در نظر بگیرند.
گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان، حدود 10 ماه ادامه یافت، اما در ماه سپتامبر لغو شد. این اقدام در حال از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت که طالبان مسئولیت حمله 5 سپتامبر در کابل را پذیرفتند. در این رویداد 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند.
گزارش بود از جاوید نعیمی. به نظر شما مبادله اخیر چقدر میتواند به برقراری صلح در افغانستان کمک کند؟ از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتا بفرستین. و اکنون ژکفر احمدی مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنه.
آزادی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان از چنگ طالبان و 3 زندانی طالبان از زندان حکومت افغانستان توجه نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. خبر رهایی کوین کینگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی سه‌شنبه چند ساعت پس از پخش گزارش ها در مورد رسیدن انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری به قطر نشر شد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد حقانی، مالی خان و عمری به ترسناکترین شاخه طالبان یعنی شبکه حقانی متعلق هستند. شبکه‌ای که ایالات متحده و سازمان ملل متحد آن را گروه تروریستی نامیدند. به نوشته روزنامه این ستن توسط یک تیاره حکومت قطر به شهر دوحه منتقل شدند. گروه طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارد. آیا مبادله زندانیان و گروگان‌ها می تواند یخ‌ها در مذاکرات متوقف شده صلح میان آمریکا و طالبان را آب کند و به سرگیری آن بیانجامد؟ عارف سحر، کارشناس مسائل امنیت بین المللی، محقق و استاد در یکی از پوهنتون‌های بریتانیا، در پاسخ به این سوال رادیو آزادی گفته است این تحول هیچ کمک بر روند صلح نمی کند. با گفته او زیرا طالبان نه تنها هیچ نرمش در برابر حکومت افغانستان نشان ندادند، بلکه حمله های خود بر نیروهای افغان و بین المللی در این کشور را شدت بخشیدند. سمی یوسفزای ژورنالیست و تحلیلگر افغان بر رادیو آزادی گفته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مبادله 2 گروگان غربی و 3 زندانی طالبان گام را برای ایجاد فضای اعتماد به هدف آغاز مذاکرات مستقیم صلح برداشت. روزنامه نیویورک تایمز نیز به موضوع مبادله 2 استاد پوهنتون امریکایی افغانستان و 3 زندانی طالبان پرداخته است. به نوشته ای روزنامه پس از آن که این استادان در سال 2016 ربوده شدند، نیروهای ویژه امریکایی برای آزاد ساختن آنها تلاش زیاد کردند. روزنامه می نویسد اما این تلاش نتیجه نداد. روزنامه نوشته است حالا رئیس جمهور غنی با رها ساختن 3 زندانی طالبان بزرگترین شرط را بسته است. به نوشته ای روزنامه اما آقای غنی مطمئن نیست که این اقدام طالبان را به میز مذاکرات مستقیم صلح می کشاند یا نه. روزنامه می نویسد آقای غنی از پیش با انتقاد شماری از افغانها روبرو شد و همچنان اتهامهای وجود داشته است که او از سوی ایالات متحده زیر فشار بوده است که به جای اولویت‌های دیگر افغانستان برای آزاد ساختن 2 استاد پوهنتون امریکایی افغانستان تلاش کند. در ادامه آمده است رهایی 10 سرباز افغان در کنار این استادان شاید از میزان انتقادها بکاهد. نیویورک تایمز می نویسد این معامله در شرایط حساس سیاسیه که محمد اشرف غنی گرفتار جنجال انتخابات ریاست جمهوری است انجام شد. اعلام نتیجه این انتخابات به تعویق افتاده و به نوشته روزنامه ادعای تقلب زیاد وجود دارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی در بدخشان میگوید پیش از رسیدن زمستان ذخیره‌های مالیشان خالی شدند. بسیاری از مردم با فرارسیدن فصل سرما در بدخشان نگران هستند.
جواد سعیدی باشنده ولسوالی زیباک ولایت بدخشان است. ولسوالی کوهستانی باره‌های دشوارگذر. خاطره های تلخی از رویدادهای طبیعی را در سالهای گذشته در این ولسوالی تجربه کرده است. نزدیک شدن سرمای زمستان او را یک بار دیگر نگران ساخته است که مبادا آن تجربه ها تکرار شوند.
همه ساله حکومت اعلان میکنه که جایی که سب لابورس یا مشکل آفرین است یا برفکوش میاد ما آمادگی کامل داریم، اما متاسفانه زمانی که یک حادثه اتفاق میفته بعد سرش مردم قرار نمیگیره، نه داروست که به زخمی ها بتن یا بالاخره اگر برفکوش میاید نه موادیست که براشون تعویض شود. بینن اگر کمک هم به مردم برسن بعد از 10 روز 15 روز واقعا در این ولسوالی های مرزی بسیار مشکلی بزرگ است.
داستان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان امسال دیگرگون است. مسئولان این اداره میگویند که تمامی ذخیره‌گاه‌ها را پیش از رسیدن آفات طبیعی به بی‌جا شدگان جنگی توزیع کرده‌اند، اما با آن هم این اداره آمادگی‌هایی را برای کمک رسانی در زمستان پیش رو روی دست گرفته است. سید عبدالله همایون دهقان رئیس اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت:
بدخشان خوب دقیقاً از جمله ولایت های خیلی آسیب پذیر است. راهکارهایی را که فعلا ما روی دست گرفتیم برای ولسوالی های سرحدی و مرزی که راهشان بیشتر از 6 ماه مسدود میشه و این هست که خوشبختانه دفتر آقاخان برای اسکان در 30 موقعیت 30 قریه 4 ولسوالی اونجا کانتینرهای ذخیره‌گاهی را اونا آماده کردن برای ذخیره مواد. ما تفاهم کردیم با مؤسسه WFP که یک مقدار مواد غذایی را از قبل اونا در اونجا جای به جای کنند، متحد به این شدن و مواد غیر غذایی شده ولسوالی های سرحدی دفتر آقاخان برای اسکان معیا میکنه.
شورای ولایتی بدخشان نیز از نارسایی های اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان در زمستان های گذشته شکایت دارد. اعضای این شورا نگران زمستان آینده نیز هستند. محبوب رحمان طلعت یک عضو شورای ولایتی بدخشان:
ما نگران هستیم از این موضوع و تقاضام از دولت محلی مانم است که هر چی زودتر و عاجلتر در مناطق دوردست ولسوالی های مرزی و ولسوالی هایی که مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه رابندان دارن تا 8 ماه بعضی ولسوالی های 8 ماه رابندان دارن، پیش از اینکه بیشتر از این ریزش برف میشوه راب زیادتر بند میشوه و مشکلات مردم زیادتر میشوه، تقاضای ما هم است که این نگرانی ما و نگرانی مردم را رفع بکنن، موادی که لازم است ضروری است فصل زمستان در اوساحات برسونن.
اعضای شورای ولایتی و مردم گفته های اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی را به دیده شک می نگرند و می گویند که دیر رسیدن کمک های این اداره هنگام رویدادهای طبیعی در زمستان های گذشته همیشه نوشداروی پس از مرگ به قربانیان و آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در ولایت بدخشان بوده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اف بین الملل گفته 106 تن از آغاز اعتراضات در ایران کشته شدند. این نهاد گفته که گزارش های موثق در مورد وارد شدن تلفات به اعتراض کننده ها توسط نیروهای امنیتی ایران دریافت کرده. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
اعتراض‌ها در بیش از 20 شهر ایران از روز جمعه به این سو ادامه دارد. هزاران تن به خاطر افزایش نرخ نفت به جاده ها برآمدند که با واکنش جدی نیروهای امنیتی روبرو شدند. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت بر اساس معلومات موثقی که در دست دارد حداقل 106 تن در 21 شهر ایران در جریان اعتراض‌های مردمی کشته شدند. این سازمان شدیداً نگران هم است که شاید تلفات به مراتب بیشتر از این باشد. در برخی گزارش‌ها از کشته شدن حدود 200 تن در ایران یادآوری شده است. سازمان عفو بین المللی همچنان گفته بر اساس اظهارات شاهدان و ویدیوهایی که به بررسی گرفته، نیروهای امنیتی ایران از ساختمان‌های بلند بر جمعیت انبوهی از مردم تیراندازی کردند. در ادامه اعلامیه به نقل از شاهدان آمده است که نیروهای امنیتی جسدهای اعتراض کننده ها را جمع‌آوری و پنهان کردند. همزمان با اعلامیه سازمان عفو بین الملل، روپرت کولویل، سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در ژنو گفت که متوسل شدن به زور و فشار در برابر اعتراض کننده ها در ایران خلاف تمامی قوانین بین المللی است. ما از تخطی ها از معیارهای بین المللی استفاده از فشار و تیراندازی علیه اعتراض کننده ها در ایران شدیداً نگران هستیم. اعتراض هایی که روز جمعه آغاز شد و این هفته هم جریان داشت. ما خیلی مضطرب شده ایم که استفاده از سلاح و مهمات باعث تلفات گسترده در سرتاسر این کشور شده است. مقام های ایرانی شمار تلفات را 12 تن می دانند و می گویند این آمار تظاهر کننده ها و نیروهای امنیتی را در بر می گیرد. به گفته نیروهای امنیتی بیش از 600 تن از آغاز تظاهرات تا حالا بازداشت شدند. جنرال حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران روز سه‌شنبه گفت که جلو گسترش اعتراض ها گرفته خواهد شد.
اینا جز اشرارن و جز کسانی هستند که انشالله قانون برخورد قاطعی با اینا خواهد کرد.
مقام های ایرانی در کنار سرکوب اعتراض کننده ها همچنان خدمات اینترنتی و مخابراتی را خیلی محدود ساختند و در چند شهر این خدمات را قطع کردند. سازمان عفو بین الملل این اقدام حکومت ایران را ممانعت از اطلاع رسانی از سرکوب معترضان دانسته است. ایران چهارمین ذخیره بزرگ نفت خام در جهان به شمار می رود و گفته می شود که نرخ نفت در این کشور خیلی پایین است، اما حالا مردم می گویند که با توجه به تحریم های آمریکا شرایط کاری برای آنها خیلی محدود شده و توانایی پرداخت 3 برابر قیمت نفت را ندارند.
فشرده خبرها ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته افغانستان تا هنوز بزرگترین ماموریت این پیمان است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز بازی تمرینی 4 روزه‌شان را آغاز می‌کنند و یک کارشناس شورای امنیت ملی ایالات متحده در امور اوکراین گفته 3 بار کرسی وزارت دفاع اوکراین برایش پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است. دگرمن الکساندر وندمن دیروز در ارتباط به تحقیق درباره استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ در اجلاس استماعی مجلس نمایندگان آمریکا خواسته شد. تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید.
رنگ های زندگی.
میشه که اول خودم معرفی بکنی؟
به نام خدا مایلا است.